بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. همون طوری که خاطر شریف شما شنوندگان مستحضر بحثم، تفسیر موضوعی قرآن کریم در زمینه تقوا بود و در هفته پیش رسیدیم به تقوا و رعایت حدود قانون و بحث کردیم که قانون وقتی درست رعایت می شود در یک جامعه ای که تقوا باشد. اگر در یک جامعه تقوا نبود، قانون به یک صورتی ممکن اجرا بشه و بسیاری از کشورهای جهان امروز قانون رو رعایت میکنن و چه بسا رعایت کنندگان تقوا هم ندارن. اما چنین نیست که در همه جا رعایت کنن، در خلوت رعایت کنن، در بین جمعیت رعایت کنن، چنین نیست. ما میبینیم که همین قوانین مملکتی هم در وقتی که کسی متوجه نیست چه بسا رعایت نمیشه. حالا اگر هم این چنین بحث را گرفتیم که رعایت بشه، ولی قوانینی که برای سعادت انسان ها آمده رعایت نمیشه مگر با تقوا، و اون قوانین انبیاست، احکام پیامبران خداست که از همه کاملتر و جامعتر و عمومیتر و بالاخره جهانی تا یوم القیامه احکام و قوانین نورانی اسلام بزرگ است. بدون تقوا نه از نظر نظم اجتماعی درست رعایت می شود قانون، و بدون تقوا از نظر قوانین الهی هم این چنین به طریق اولا و بسیار هم گسترده و وسیع قوانین الهی بدون تقوا رعایت نمیشه. بنابراین پس بحث معلوم شد چیست؟ بحث اینه قانون آمده برای سعادت بشر. این قانون که سعادت بشر رو تضمین میکنه وقتی جا به جا و مو به مو پیاده می شود که در جامعه تقوا حاکم باشد. این موضوع بحث هفته پیش بود. در این بحث سوره مبارکه طلاق که سوره 65 بود خواندم و چهار قانون هم نام بردم و چهار مرحله تقوا هم که بحث شده اشاره کردم و قرار شد که تکمیل بحث رو انشاءالله ادامه بدم، ولذا بحث امشبم تکمیل همین مسئله است که تقوا و رعایت قانون. در سوره مبارکه 65 که سوره طلاقه، پنج مرتبه نامت تقوا آمده. به شکل‌های مختلف آمده و به عبارت دیگر اثر تقوا و ارزش تقوا رو مطرح کرد که امشب عمدتاً این مسئله مطرحه که یک جامعه ای و یک فردی که قانون رو رعایت میکنه بر مبنای تقوای چنین حرکتی رو داره، این چه آثاری میتواند داشته باشد. و این یک برمیگردیم به این آیات سوره 65. اول میبینیم میفرماید که وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ در آیه 1، شما در رعایت قانون ربتون رو تقوا داشته باشید و از رب بپرهیزید. گرچه داره وَاتَّقُوا اللَّهَ از خدا، ولی با کلمه رب آمده که میخواهد تشویق کند انسان رو و تحریک کند آدمی رو و بگوید خدایی که رب به توست و مالک توست و صاحب سرنوشت توست و خیر و شرت به دست اوست و حرکاتت همه در قبضه قدرت اوست، این خدا رو عبادت کن و ستایش کن و تقوا داشته باش. و تقوا الله ربکم، این اول که تقوا رو از این جهت تقوا. مرحله دوم که قانون دومی رو مطرح کرده، اثر تقوا رو مطرح کرده. در اول خود تقوا و بعدن اثر تقوا. می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، آیه 2، کسی که تقوا پیشه کنه برایش نجاته. به عبارت دیگر کاروان تکامل انسانی در این عالم وجود، از اون روزی که انسان به دنیا آمد در حرکت و وقتی که به تکلیف رسید، اون سعادت دنیا و عقبا برایش مطرحه. این انسان که حرکت میکنه در مسیر زندگیش در تقوا، یعنی ترک گناه، انجام واجبات، انجام حتی مستحبات، چیزهایی که ثواب داره، کارهایی که خیر داره و توفیق داره، انسان وقتی که یک چنین موجودی شد، عوالم جهان حامی اوست، یعنی سد راهش رو میشکنه، سنگ جلو راهش رو برمیدار. چطور که این سد راه تکامل رو میشکنه؟ برای این که وقتی انسان واقعا بنده خدا شد، مشکلات رو خدا برخواهد داشت. ولی اگر بنده خدا نشد و بنده هوا و هوس بود، به دست خودش تار و پودهایی و بندهایی بر همه وجودش خواهد بست. البته اگر کسی تقوا داشت و موجودی پرخیر و پربرکت بود، این هم برای رفع مشکلات خودش خوبه و هم برای رفع مشکلات نسلش و فرزندانش.
اسباب مثال، یکی از بحث هایی که در قرآن کریمه در سوره شریفه کهف راجع به دو تا بچه ایست که گنجی داشتن و زیر دیوار بود و خضر و موسی بن عمران با هم می رفتن و رسیدن به یک قریه، به یک ده. استت اما از اهل ده طلب قضا کردن، فابو ان یزیفوهما، آنها گفتن ما بهتون چیزی نمیدیم. خضر پیامبر به موسی بن عمران گفت که دیوار این خانه رو بالا ببرید. موسی بن عمران گفت که اینها به ما چیزی ندادن و اگر هم بخواهیم بکنیم لتخست علیه اجرا، بایستی یک مزدی ازشون بگیریم. خز گفت که من بد نگفتم که تو نمیتوانی با من رفاقت کنیم. خلاصه گذشت، چند پیش آمد دیگم بود گذشت. بعد خضر به موسی بن عمران مسئله رو مطرح کرد، گفت این مراحلی که پیش آمده چرا پیش آمده، چگونه شد که در اون نقطه اون بچه رو کشتیم و چگونه شد که در اون نقطه کشتی رو سوراخ داد و چگونه شد که در اینجا با اینکه این خانواده به ما چیزی ندادند ما دیوار خانه رو بالا بود. گفت برای این است که این زیر این دیوار گنجیست، کان لغلامین یتیمین فی المدینه، و این گنج رو رهگذرها میبرند چون دیوار مشرف به خرابه. من خواستم دیوار رو بسازیم که این گنج برای این بچه ها ذخیره باشه. بعد نکته زیبا اینجاست که میگه و کان ابوهما صالحا، سرش این است که پدر این دوتا بچه صالح بود. چون پدر این بچه ها صالح بود، در خدمت این مردم بود و در خدمت خدا و خلق خدا بود، امروز ما باید این خدمت رو جبران کنیم. آیه مبارکه اینه در سوره شریفه کهف آیه 82، و اما الجدا فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا، این دیوار برای دو بچه در این شهر که یتیمن و برایشان گنجیست. و این کان ابوهما صالحا محور بحثه و چون پدر اینها صالحه، بنابراین فعراد رب و تعنیب لغا اشده هما و یستخرجا کنزه هما رحمتن من ربک، خدا میخواهد وقتی اینها بالغ شدن بتوانن از ثروت پدر استفاده کنن. در حدیث از امام صادق علیه السلام میفرماید این پدر صالح جد هفتم این بچه ها بوده یا جد ششم این بچه ها بوده، یعنی بین این بچه ها و بین اون پدر، کان بینهما و بین الاب الصالح ستت آبا، شش پدر فاصله بوده. یعنی چون او در خدمت دین خدا و ملت بوده تو جامعه، ما امروز باید این دستی که داده به او برگردانیم. تو نیکی میکن و در دجل انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. دقیقا به همین معنا که انسان وقتی صالح بود، وقتی پارسا بود، وقتی در تمام ابعاد زندگی با تقوا و مؤمن بود، اثر می‌ذاره در تمام زندگی او، حتی نسل او. پس این جمله ای که از قرآن کریم می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، همینه. یعنی علل طبیعی و قوانین ظاهری تضمین نمی کنه، ولی خدا از هر کجای ممکن برای او می رسونه. بنابراین در تکامل انسان اون چیزهایی که صد دراهه، تقوا، صلاح، خیر، صد دراه رو برد. این جمله دوم در تقوا. سوم که راجع به تقوا بحث فرموده، آیه 4 همین سوره 65 می فرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی که تقوا داشته باشه کارها بر او آسان میشه. در تقوای قبلی این بود که الهی غیبی کمکش میکنه که خیالم نمیکنه. در اینجا این است که کمک اونچنان میشه که کارها بر او آسان میشه. وقتی که کارها آسان شد، این بهتر حرکت میکنه. مورد چهارم تقوا که اثرش رو بیان کرده، آیه 5 و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. کسی که تقوا داره خدا سیئاتش هم محو میکنه و یعظم له اجرا و مقامشو بالا میبره. انسان اینجوریه، مقامش هم بالا میده. یک خدماتی به او میشه در جهان، یک کمکهایی میشه به او در عالم، یک راههایی برای باز میشه، یک چشمهایی برای او میجوشه، یک درهایی برای زندگی او باز شده و یک دستهایی کمک اوست. اینه اجمالا زندگی سعادتش مبتنی بر همین تقوا. آدم یک خیرهایی پیدا میکنه. نقل میکنن در تاریخ که مرحوم شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه مردی پارسا و محسب بود. این مرد دارای نفس عجیبی بود. یک جمله که میگفت اثر میگذارد، تکان میداد. روزی به شیخ گفتن تو خیلی بیانت مؤثره و نفست نافذه، این نفس سازنده رو از کجا پیدا کرد؟ گفت یک شب خواب دیدم، وارد شدم در کربلا، آمدم در خیمه سید الشهدا علیه السلام، خواب دیدم امام حسین نشسته و به دختر امیرالمؤمنین زینب فرمود که آب نداریم از شیخ جعفر پذیرایی کنیم ولی حلوا داریم. و به من فرمود شیخ جعفر از این حلوا بخور، من مقداری از این حلوا خوردم، از خواب که بیدار شدم خودم را دارای معنای زیادی دیدم. حالا این حرکت ها، این کمک ها، این زیبایی ها که انسان هایی در این جهان پیدا می کنند، حالا یکی مرحوم شیخ جعفر ششتری در اون بود، بود در همه ابعاد، در همه عزت ها، در همه سعادت ها. این چنین نیست که عوامل و قوانینش ظاهری باشد و به دست ما باشد، نه خیلی، علل غیبی خیلی بیش از علل طبیعی و ظاهری است. ولی وقتی همه این قوانین و علل پشت به پشت هم میدهند برای کمک انسان، که انسان در نظام آفرینش راه صلاح و خیر و خوبی و تقوا و زیبایی و که وجودش تمام برکت و خیر باشه و تقوا باشه، حتی علاوه بر واجب مستحباتم میتونه هر چه به جا بیاره. این چنین آدمو قوانین آفرینش در غیب و شهود کمکشم. ولذا مرحله پنجمی رو که این سوره شریف تقوا رو مطرح کرده در سوره مبارکه ده، در آیه مبارکه ده می فرماید فاتقوا الله یا اولی الالباب، ای صاحبان لب و فکر که ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. ای صاحبان اندیشه و فکر، متوجه باشید و تقوا پیشه کنید. خب در این سوره شریفه پنج مرتبه از تقوا بحث شده در رابطه با رعایت قانون بحث شده. حالا این موضوع رو میخوام عرض کنم که رعایت قانون وقتی شد، هی انسان در جهان بزرگتر میشه، چون انطباقش بر نظام آفرینش بیشتر میشه. هرچه قانون تکوین و تشریع رو بهتر رعایت کرد، او کم کم خود میشود ترازو و قانون و میزان. ولذاست که یک جمله زیبایی است که امیر المؤمنین در زیارت نامه میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، یعنی یا علی انقدر تو قانونی عمل کرده ای که خودت قانون یا میزان الاعمال. این که امام صادق علیه السلام در ذیل در بیان آیه شریفه و نزع الموازین القسط یوم القیامه می فرماید نحن الموازین، میزان ها ما این، ترازوها ما این، معنیش همینه، یعنی به قدری به قانون عمل کرده اند و به قدری دقیق کار کرده اند که خود ترازویند. و این جمله در اینجا میتونه خیلی زیبا باشه، میفرماید فاما من ثقلت موازینه. این آیات شریفه در سوره مبارکه اعراف آیه 8 و 9 والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. هر کس که موازین او ثقیل باشه، ترازوی او سنگین باشه، یعنی چی ترازو سنگین باشه؟ اون چه به نظر میرسه همینه، یعنی اعمالش پر محتوا باشه. چنین آدمی رستگار. و کسی که خفت موازینو، ترازوی او سبک، یعنی اعمالش پوچ باشه، یک چنین آدمی بدبخته. ولی نکته ای که میخواهم عرض کنم اینجاست که آدمی که به قانون عمل میکنه ترازوست، چون ترازو یعنی قانون، ترازو یعنی معیار، ترازو یعنی قاعده و حساب. پس کسی که عمل میکنه به قانون، خود میتواند ترازویی باشه. و هدف از زندگی هم همینه. و لذا آیه بعد که آیه ده همین سوره است میفرماید ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ما شما رو در زمین منزل دادیم و وسیله سعادت شما رو هم آماده کردیم، ولی کم کسی است که شکر بکنه و متوجه بشود به این قانون و حساب زندگی. در حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید در قیامت افرادی را می آورند که خیلی قدشون بلند و سنگین و گنده اند و شکم بزرگ و پرخور است، ولیکن به اندازه یک پشه وزن ندارند، یعنی پوک پوک هند. اصلا مخ و مغز و محتوا برایشان نیست، چون قانون برایشان نیست، چون معیار برایشان نیست. همه قانونهای الهی رو پاره کرده اند، همه معیارهای آسمانی رو بر هم ریخته اند و همه نظام خدایی رو زیر پا گذاشته اند. این است که چنین آدمی پوچه. در سوره شریفه الرحمن می فرماید و سماء رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان را برافراشت و در جهان ترازو قرار داد. الله تطغوا فی المیزان، تا تو در ترازو و در قانون طغیان نکنی. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، برپا بداری قسط رو و خسارت و زشتی در ترازو و در شکستن قانون انجام ندهی. در اینجا قطعه تاریخی یادم آمد در باره مادر قاضی ابو یوسف. قاضی ابو یوسف از علمای عصر عباسیون و از علمای دربار هارون الرشید. مادر قاضی ابو یوسف پسرش رو فرستاد برای تحصیل علوم، گفت تو بچه ای باهوشی، میخواهم فقیه و مجتهد بشم. او رفت برای خوندن درس، ولی داره شب مادر ابو یوسف خوابی که به او گفتن که پسر تو پالوده مغز پسته هم خواهد خورد. فردا که از خواب بیدار شده بود به بچهش گفت این چنین خوابی دیدم، ما و فقر ما و سفره خالی ما کجا و پالوده مغز پسته کجا گذشت. قاضی ابو یوسف درس خوند و بزرگ شد و ملا شد و کم کم آمد به دربار هارون. وقتی نهار میخوردن، خواستن نهار بخورن، سفره رو گستردن. قاضی میخواست بره، هارون گفت بمان، امروز نهار بمان پیش ما. ماند. انواع غذاها رو آوردن. هارون ازش سرپوش از یکی از ظرفها برداشت، سرپوش رو برداشت و گفت قاضی ابو یوسف از این پالوده بخور که پالوده مغز پسته است. قاضی ابو یوسف خورد، دید خیلی لذت داره. با هارون گفت بسیار چیز خوبی است. گفت بله عالی است. تا گفت عالی است، قاضی ابو یوسف خواب مادرش یادش آمد. یک مرتبه متوجه شد، گفت ها معلوم شد چی میخواست بگه، ولیکن متنبه نشد. قاضی ابو یوسف بیدار نشد. خدا همیشه نسیم های سعادت رو به طرف انسان ها می فرسته. حالا باید انسان بگیر. حقش بود. قاضی ابو یوسف از همونجا بلند می شد، می گفت ها اون دیگه منو نخواهید دید. حق این بود، ولی نه نشد. اینه که تقواست که میتونه انسان رو از همه مشکلات نجات بده و همه درها به خیر و رحمت رو برای انسان باز کنه. به خودبینی، به خودخواهی، به خودپرستی که ضد تقواست. ملا جلال الدین رومی در کتاب معروف مثنویش میگه نفس تو تا مست و تازست و قدید، دان که روحت حاسه غیبی ندید. تا اینی و تا سرکشی با غیب رابطه ای ندار، که علامات هست زاندیدار نو. تجافی منگ اندار الغرور، اون نشانش نوره، نشانه اش دوری از دار غرور. غرورها به دنیا و هوسها و هواها که پناه میبریم به خدا از هوسها و جاه پرستیها و پول پرستی ها و دامن پرستی ها. هر کس که به زیبایی ها و لذت های نفس اماره فکر کنه، همین آش و همین کاسه ی اوست. و هر کس به خدا و معنا فکر کنه، اون عرش و صدر نشینان عالم بالا و جهان پر زیبا و عظمت اوست. بنابراین تقوا، تقوا در رعایت قانون، قانون خدا آدمی رو قانونی میکنه و میرسه به این که مجسمه میزان و ترازو و قانون باشه. حالا بحثی که اینجا مطرح اینه که چه می شود انسان از قانون منحرف میشه. عرض کردیم بی تقوایی است و عرض کردیم که برای انسان همیشه یک چراغ‌هایی زده میشه که به تقوا متوجه بشه. حالا باید انسان خودشو آماده بکنه، همون طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید علاوه این فی ایام دهبکم نفحات علاوه فتعرضوا لها، در زندگی همیشه بارقه های الهی میوزه، تو خودت رو مسیرش قرار بده، قرار بده. نمیسته قاضی ابو یوسف که سالها پیش مادر خواب دید و گفت برای امروز، ولی مثل یک مگسی که دم گوشش یه صدایی میکنه و میگذره اصلا یادش میره. خب این نمیتونه، ولی اگر تقوا بود، تقوا بود همین جوری که بحث کردیم، یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، اگرم لغزشی باشه صافش میکنه. حالا بحث اینه که انسان که میخواهد از قانون در بره چند جوره. یک مرتبه این است که قانون رو با خود قانون میکوبه، یعنی به خلاف قانون چهره دین و قانون میده. یک دفعه این است که نه، علنا خلاف قانون میکنه. اونجا که به قانون چهره دین میده و با اسلحه قانون سر قانون رو زیر میکنه، در قرآن کریم در سوره اعراف آیات شریفه 163 به بعد مطرح کرده، قصه موسی بن عمران و بنی اسرائیل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس و ما كانوا يفسقون فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا بردة خاسئين. خلاصه مطلب این، موسی بن عمران فرمود شنبه ها عبادت همه، تعطیل همه عبادت. کنار دریایی بود، شهری که بعضی نوشتن شهر مدین بود، نزدیک آب به دریا. ماهیگیرها در تمام هفته تور می انداختن، ماهی می گرفتن، ولی شنبه که روز عبادت و تعطیلی است، راحتی ماهی ها بود، همه می آمدن روی آب. یک عده‌ای از این یهودیان گفتن که ما میتوانیم از این نمد خلاصه کلاهی داشته باشیم، به این صورت که روز شنبه وقتی ماهی ها میامدن روی آب، اینا یک توری یک چیزی میانداختن که این ماهی ها دیگه نتونن برن زیر آب، یک شنبه میگرفتن این کارشون بود. پس این که ممنوع ماهیگیری، ماهی در حقیقت نمی گرفتند ولی کن لباس مذهب بهش می پوشوندند و از این قانون چنین قانون شکنی می کرد. قرآن کریم می فرماید که سه دسته بودن این جمعیت، ادعی کارشون این بود یک آدم های بعد قانون شکن به اسم قانون، یک ادعی هم نهیشون می کردن، یک ادعی هم کار نداشتن، می گفتن که چی کار دارید به اینها، فایده ای که ندارد ولشون کن. قرآن کریم میگه اون کسانی که قانون شکن بودن عذاب شدن، اون کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کردن نجات یافتن و اون کسانی که ساکت بودند قرآن در بارشون ساکته که واقعا چه میشه. حالا آیات شریفه اینه وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةَ الْبَحْرِ، ای پیامبر از بنی اسرائیل بپرس در باره اون قریه ای و نقطه ای که بعدی گفتن مدینه که نزدیک آب به دریا از یعدون فی سبت، زیرا تجاوز می کردن روز شنبه و زور می کردن در وقتی که تعطیل هم هیتان هم ماهی ها آمده بود روی آب، یوم سبت هم شد و آب، روز سبتشون یعنی روز شنبهشون، روز عبادتشون، روز مذهبی خودشان شد و آب، اینا همه می آمدن روی آب و یوم لا یثبتون لا تعطیهم، ولی روز غیر شنبه چنین نبود. خب اینا شنبه رو می گرفتن و نگهشوش می داشتن برای یک شنبه، کذالک نبلوهم به ماکان یفسقون، ما این چنین امتحان کردیم اونها. و از قالت امتون منهم لما تعزون قوما، یه ادهی از این بنی اسرائیل اینا رو نهی می کردن، می گفتن که شما نکنید این کارها، ولی یه عده دیگه میگفتن چرا اینا رو موعظه میکنید و ولشون کنید، فایده ای نداره. لذا به هر دو دسته در این آیه بعد اشاره کرده، عده از اینها به عده دیگر میگفتن لما تعظون قوما، چرا این مردم رو موعظه میکنید، الله و مهلکهم، خدا اینها رو از بین میبره، او معذبهم عذابا شدیدا، به ما چه مربوط، ما بریم کنار، خدا خودش کارها رو درست میکنه. مثل یه عده ای از مردم امروز هم که میگن خدا درست میکنه، ما چرا قدمهای خیر و اصلاحی برداریم. قالوا معذرتا الی ربکم، اون کسانی که آمده به معروف و نهی از منکر بودن میگفتن عذر در پیشگاه خدا داشته باشیم، به وظیفمون عمل کرده باشیم، ولذا میگوییم ولعلهم یتقون، شاید تقوا پیدا کنن. پس میبینیم که در اینجا هم درست انحراف از قانون به خاطر بی تقوایی، ذبح کردن قانون با کارد قانون درست در اثر بی تقوایی است. لعلهم یتقون، تا صادق باشن، راست و حسینی و پاک و صاف چون کف دست باشن. این موحدین رو خدا موحد میدونه و این مسلم رو خدا مسلم میدونه. ولعلهم یتقون، فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که یادشون رفت اون چه بهشون تذکر داده شده بود و آمرید معروف و نهی عن المنکر گفته بودن فراموش کردن، به کارشون ادامه دادن. انجینا الذین ینهون عن السوء، اونها که مردم رو نصیحت می کردن نجاتشون دادیم. و اخذنا الذین ظلموا، ولی اونها که ستم می کردن به عذاب بعید، به عذابی دردناک و مشکل مبتلا کردیم. به ما کام یفسقون، به خاطر همون فسقی که انجام میدادند. در حدیث است که عکرمه میگوید من آمدم به منزل ابن عباس، وقتی وارد بر ابن عباس شدم دیدم ابن عباس این آیات رو میخونه و میخونه و گریه میکنه. گفتم یا ابن عباس مطلب چیست؟ گفت مطلب اینه که اون کسانی که نهی از منکر میکردن نجات یافتند. من نمیدانم ما میترسیم از همون دستهی باشیم که کنار. مرحوم علامه بزرگ طبرسی در تفسیر مجمع البیان میگه وقتی که این جمله رو ابن عباس گفت، گفت خدا از گناهکاران به عذاب یاد کرده، از واعظین به نجات یاد کرده و از ساکتین ساکت مونده. نمیدانم چیست و سرنوشت ما چیست و ما از این دست هستیم، این انسان، و بر همین جهت من میگریم. بنابراین ولعلهم یتقون به همین معناست که اینها تقوا پیدا کنند و انحراف از قانون پیدا نکنند که خدا عذابشون میکنه. اینجا یک جمله دیگری است که میفرماید خدا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به سلم نقل شده که خدای متعال این چنین نیست که هر کسی هر خطایی بکنه در دنیا عذابش کنه، اگر چنین بود هیچ کس بر روی زمین باقی نمیماند. میفرماید ولو یعاخذ الناس بما کسبو ما ترک علا بحرها من دابه، اگر مردم بر اون چه عمل می کردن خدا مؤاخذه می فرمود اصلا کسی باقی نمی ماند. پس بنابراین کسانی رو خدا عذاب می کنه که اینا واقعا در گناه فراوان باشن، البته گناه کم هم در آخرت عذاب می شه ولی در دنیا و ظلم ها و ستم ها کیفر می شود. جمع کنم بحثم رو امشب و ادامه بحثم انشاءالله در هفته آینده معلوم باشه. پس بحث این بود که تقوا و رعایت قانون و آثار تقوا در مراعات قانون و انحراف از قانون با بی‌تقوایی و انحراف به نام دین و به اسم دین و به ماسک قانون، و این خطر خطر بزرگی است. جامعه ما هم درش این خطر وجود داره که در بنی اسرائیل وجود داشت. و خدا که می فرماید واسألهم عن القرية، بپرس وضع اینها رو، این نه برای اینه که تاریخ خدا برای پیغمبر اکرم بگه، بلکه برای این است که از این تاریخ انسان‌ها عبرت بگیرن، درس زندگی بگیرن، بفهمن در عمل به قانون سعادت اونهاست در حدی که خودشون میشوند متن قانون به ترازو، و در ترک قانون بدبختی است. حالا ادامه رعایت قانون و انحراف از قانون از دیدگاه قرآن کریم ان شاء الله در هفته آینده. بنابراین آیاتی که امشب بحث شد، آیاتی از سوره طلاق و آیاتی از سوره کهف و آیاتی از سوره اعراف. خدایا ما را از عمل به قانون خودت و اطاعت از قانون خودت موفق بدار و ما را از قانون شکنی ها که نشأت گرفته از هوا و هوس، خدایا برحذر بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.